ماشین های بنز و بی ام و رو خریداری کنی، لکسوس رو خریداری کنی. خب این چه فشاریه که ما داریم به کل جامعه میاریم که چه اتفاقی بیفته؟
بسیار عالی آقای مهندس. حالا این پیشنهادی که شما میدین، به هر حال بحث آزادسازی، بحث شکستن انحصار، طبیعتاً خب میتونه راهکارهای میان مدت یا حتی بلند مدت باشه و میدونیم که در عرصه اقتصادی ایران متاسفانه تصمیم گیری ها بسیار بطئی و کنده و شاید حالا به این زودی ها و به این راحتی ها ریسک این تصمیمات رو مسئولین نپذیرن. لذا در کوتاه مدت پیش بینیتون برای وضعیت بازار چه هست؟ یعنی مردم آیا میتونن این وضعیت رو تحمل بکنن؟ اصلا امکان خرید خودرو هست یا رقم ها همیشون بالا خواهد رفت؟
ببینید اولا واقعا این تصمیماتی که من عرض کردم یک کدوم کوتاه مدت بلند مدت دیزنش هم کوتاه مدت، فقط جرأت تصمیم.
بله این همین مهمش همینه دیگه. آره
مهم جرأت تصمیم دیگه. ولی در مورد این که تا روزی که ما این دلیلی که الان داریم میبینیم و میبینیم، شما مطمئن باشین که ما با یک در واقع نرخ رشد خیلی بالایی با افزایش قیمت در بازارها مواجهیم. این اشکالی که الان داره ایجاد میکنه، ببینید من یه مثال آماری ساده براتون بزنم. در سال 96 ما 1,300,000 تا 1,500,000 تا در ایران اتومبیل فروخت. شاید جالب باشه برای اینکه بدونیم بیش از 1,200,000 تا اینا زیر 50 میلیون تومان بوده. و ماشینای بالای 100 میلیون تومان در اون سال کمتر از 150,000 تا. ما تقریبا تا چند ماه دیگه ماشین زیر 100 میلیون تومان در بازار نخواهیم داشت. نه ویژه تورمی که داریم می‌بینیم. این معنیش این هست که اصلا مردم توانایی خرید
ندارن دیگه. بله.
و نمیتونه کسی هم که میتونه 300 میلیون ماشین بخره، طبعاً به دنبال پراید نیست. و اون هم که مثلا پراید سوار شه، اگر داشت 100 میلیون تومان پول بده که قبلا میداد چیزی بهتر می‌خرید، اصلا کسب و کار بهتری ایران می‌داد.
درست.
و نتیجتاً این اختلافی که بین در واقع قدرت خرید، چه در حوزه خودرو، البته خودروی مشکلی دیگری هم براش وجود داره. اون اینه که حوزه‌هایی مثل مسکن، مثل خوراک، مثل پوشاک، مثل آموزش اینقدر متورم شدن که سهم باقی مانده مردم برای صنعت خودرو به شدت کم شده از سواد هزینه. و این باعث میشه که در واقع ما با چالش شدید تقاضا مواجه باشیم و بازار رکود شدید تو بگیریم.
خیر ان شاء الله. خیلی متشکرم. خیلی لطف کردی. ان شاء الله ما دعا می‌کنیم که مشکلات برای مردم حل بشه. سپاسگزارم از نظرات کارشناسی که لطف کردی. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
با مهندس فرباد زاوه صحبت کردم، کارشناس صنعت خودرو، در خصوص اوضاع آشفته این روزهای این صنعت در کشورمون. دوازده و 33 دقیقه همچنان مفتخرانه با مجله خبری و تحلیلی رویداد در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. امروز بیشتر موضوعاتمون طبیعتاً تم اقتصادی داشته. موضوع بعدیمون هم به همین ترتیب صحبت میکنم با آقای دکتر محسن ابراهیمی، معاون امور حسابرسی مالیاتی شهر و استان تهران، در خصوص عملکرد سازمان امور مالیاتی در نحوه بررسی درآمد کتمان شده مالیاتی. آقای دکتر ابراهیمی سلام بر شما.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمتتون. جناب آقای سعیدی خوشحالم که خدمتتون هستم و خدمت هموطنان عزیز. هر سوال داری در خدمت.
سپاس فراوان، لطف شماست که وقت گذاشتید و ما در خدمتتون هستیم. آقای دکتر ابراهیمی، خب سازمان امور مالیاتی طبیعتاً وظیفه بسیار سنگینی داره برای جلب اون میزان از درآمدهایی که در بودجه از رهگذر مالیات دیده شده و باید تأمین بشه و باید اینها در اختیار دولت قرار بگیره برای گذران امور. خب طبیعتاً ما همواره در کشور و متأسفانه پدیده فرار مالیاتی هم داشتیم، درآمد کتمان شده مالیاتی همواره وجود داشته که خب در کشورهای دیگه با استفاده از راهکارهای بسیار پیشرفته و توسعه یافته تونستن این مسئله رو حل بکنن و فرار مالیاتی و درآمدهای کتمان شده مالیاتی به حداقل برسه. عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور رو در این زمینه چگونه ارزیابی می‌کنید و چه راهکارهای اتخاذ شده برای اینکه این مسئله، بحث درآمد کتمان شده مالیاتی، حل و فصل بشه و به حداقل برسه؟
بله، عرض کنم خدمتتون که امروز با توجه به وضعیت کنونی و شرایطی که به هر حال روی کرده بودجه نسبت به مسئله مالیات داره، شاید امروز مردم خیلی حس بکنن که اقداماتی که ما سالهای قبل دغدغه‌شو داشتیم چقدر ضروری بود و خوشبختانه ما به موقع اقدامهای لازم قانونی رو انجام دادیم. یعنی ما اصلاحاتی در قانون مالیات‌های مستقیم گذاشتیم برای مسئله فرار مالیاتی اصلا پدیده فرار مالیاتی رو به عنوان یک جرم در قانون مشخص شد. این چیزی بود که تا الان ما تو قوانین و مقررات نداشتیم براش چیزی. امروز فرار مالیاتی یک جرمه و کسانی که ثبت نام نمی کنن ولی شغل دارن، یعنی واحد شغلی هستن اما پرونده مالیاتی ندارن، سازمان مالیاتی قانوناً اجازه رو داره که به حساب‌های بانکی اینها رسیدگی بکنه و از اونها بخواد که پاسخ بدن این عملیات گردش حساب‌هاشون مربوط به چی هست و اگر مربوط به فعالیت چونه و فرار مالیاتی داشتن جرائمی رو در نظر گرفتن. علاوه بر این که این جرائم غیر قابل بخشودگی هست، حتی میتونن از طریق دادستان مالیاتی در دادگستری برایشون اقامه دعوا بشه و مجرم شناخته بشن و مجازات بشن.
بله بسیار عالی. آقای ابراهیمی، یکی از مشکلاتی که همواره وجود داشته این ارتباط مستقیم کسانی که بعد مالیات بپردازن با مسئولین و کارشناسان تعیین این قیمت‌ها بوده. خب این علارغم پاکدستی بسیاری از این کارشناسان، ولی همواره مسئله ارتشا رو هم گاهی اوقات مطرح می‌کرده. چقدر ما فاصله داریم تا الکترونیکی شدن کامل بحث تعیین و پرداخت مالیات‌ها در راستای دولت الکترونیک؟ همون اتفاقی داره در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان می‌افته که دیگه این حضور فیزیکی لازم نباشه، ما جلوی ارتشا رو بگیریم، جلوی رشوه ها رو بگیریم و کاملا به صورت الکترونیکی و شفاف در راستای ترانسپرنسی، شفافیت این کار رو انجام بشه. چقدر پیش رفتیم تو این زمینه و چقدر فاصله داریم تو نقطه مطلوب؟
من اگر اجازه بدید تو سه بخشش میکنم. بخش اولی که ما سالهای گذشته اقدام کردیم ایجاد سیستم بسترسازی سیستمی بود که هزینه زیادی رو برای سازمان گرفت. بخش دوم که الان توش هستیم بخش دیتا ماینینگ، یعنی اطلاعات رو بتونیم ما وارد سیستم بکنیم از گلوگاه‌های مختلف، که انشالله در کنار این قضیه ما بحث اپراتوری رو هم داریم آغاز میکنیم. تو بحث اپراتوری یعنی پنجره‌هایی هست که به اصطلاح معدیان همه کارهاشون رو از طریق اون پنجره واحد انجام بدن و نیازی به حضور فیزیکی نداشته باشن و افراد روی به اصطلاح اسناد و مدارک بتونن با اون پنجره وارد گفتگوی سازمانی بشن، که اون موضوعی که جناب عالی هم فرمودید که درست هم هست، به هر حال طبیعی هم هست، در هر جایی که ارتباطات فیزیکی وجود داشته باشه نیازهای متقابلی وجود داره و این احتمال فساد و یا نگرانی از این احتمال همیشه وجود داره. یعنی من به عنوان یه مدیر همیشه نگرانم مبادا این ارتباطات چالش ایجاد بکنه و مردم هم نگرانن و اطمینان ندارن. ما این فضا رو رفتیم، در کنار این قضیه از ارتباطات فیزیکی هم به شدت کنترل داره انجام میگیره از سیستم هایی مثل استراق سمع و دوربین های مدار بسته و خیلی هم رو فرهنگ سازی در همکاران مالیاتی داره کار میشه الان که یه مقدار ارزش های سازمانی رو ایجاد بکنیم، خود همکاران اصلا به این سمت نرن، که البته الحمدلله تعداد بیشماری از همکاران ما هستن که دارن صادقانه زحمت میکشن بدون هیچ چشم داشتی. این چند تا موضوع رو با همدیگه در کنار هم داریم دنبال میکنیم. مهمترینشون پنجره واحد است که انشاءالله تو دستور کار سازمان مالیاتی هست و به نتایجش در سالهای آینده میرسه.
خدا به شما خیر بده. آقای دکتر ابراهیمی، با توجه به وضعیت حساسی که امروز دولت درش به سر میبره، کاهش شدید منابع بودجه دولت به خاطر تحریم‌ها، به خاطر کاهش شدید قیمت نفت و مسئله رکودی که بعد از کرونا در کشور به وجود آمده، شاید دولت بیش از هر زمانی نیازمند تحقق حداکثری منابعی باشه که از قبل مالیات در نظر گرفته. برای سال 1399 پیش بینیتون چه هست؟ آیا با توجه به این وضعیت خاصی که دولت داره و کسری بودجه، فکر می‌کنید این اقداماتی که شما و همکارانتون اتخاذ کردید چه میزان از این درآمد پیش بینی شده برای دولت انشاءالله محقق خواهد شد؟
ما تجارت اقتصاد کشور نشون میده که ظرفیت های مالیاتی بالایی هست، ولی باید درست مدیریت بشه و هدایت بشه و دعوت بشه از فعالان مالیاتی که صادقانه مالیاتشون رو بپردازن. در سال گذشته شما شاهد این قضیه بودید، ما علارغم تمام نگرانی هایی که مطرح می شد که آقا واحد های تولیدی، واحد های مشاغل کوچک رو شما فشار میارید، هیچ کدوم از اینها فشاری روشون نبود، هیچ تنشی به وجود نیامد. ما به 100% درآمدهای پیش بینی شده هم رسیدیم و از 100% هم بالاتر رفت. امسال هم امیدواریم که همین شکل بشه. قصد ما هم همینه. اقشار متوسط، اقشار ضعیف، فعالان تجاری پایین همواره با همون آرامش گذشته مالیاتشون رو میپردازن. هیچ دغدغه‌ای نداریم، هیچ نگرانی ایجاد نمی‌کنیم براشون و هدفمون بیشتر دنبال بخش فرار مالیاتی و البته رصد و چشمنداز دقیقی داریم به فعالان بزرگ. مثلا در هر رشته شغلی در مشاغل ما 10%، 20% بالاترین اونها که صاحب درآمدهای بالایی هستن، ما سراغ خلاصه چلو کبابی متوسط نمیخوایم بریم، ولی اون چلو کبابی که خیلی خیلی لوکس، خیلی های لوله، اون بایستی دقیق اطلاعاتشو به ما بده و ما رصد میکنیم و بر اساس اون میخوایم مالیاتمون رو انشالله بگیریم. امیدوار هستیم که مورد رضایت همه مردم قرار بگیریم درش.
پس آقای ابراهیمی، مردم امیدوار باشن که با توجه به شرایطی که به وجود آمده بعد از کرونا، سازمان امور مالیاتی در خصوص استمهالها و رعایت وضعیت معیشتی مردم هم حد اکثر همکاری رو خواهد کرد، درسته؟
بسیار داریم تلاش میکنیم که به اصطلاح کاسبهای متوسط و حتی نیمه متوسط و ضعیف اینها در این بحران کرونا بتونیم باشون تعامل بکنیم. اگر پرداختی دارن میخوان عقب بندازن، مهلت ها رو داریم عقب میندازیم، هیئت ها رو تعطیل کرده بودیم، داریم با یه آرامش به آرامی داریم راه میندازیم که بیان در حل اختلافشون. خیلی از عدد ها رو با مجامع صحبت کردیم که به صورت فیکس پرداخت بکنن کاسبا مثل سالهای قبل، عددش هم یه مقداری رعایت بشه برای اون دو سه ماه آخر سال. در این رابطه تعامل خوبی با اتحادیه‌های تهران داریم و حتی تو استانها هم من خبر دارم که خیزش سازمان مالیاتی به سمت همکاری با اتحادیه‌های صنفیه.
خدا به شما خیر بده. به هر حال سازمانی هستید که در ارتباط کاملا مستقیم با مردم و مردم هم در این شرایط خاص به هر حال توقع دارن از شما که انشالله حد اکثر تلاشتون رو بکنید برای رفع مشکلاتشون و انشالله همین گونه خواهد بود.
انشالله.
سپاس فراوان دارم آقای دکتر ابراهیمی، خیلی استفاده کردید. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
خب شنوندگان عزیز، با دکتر محسن ابراهیمی صحبت کردم، معاون امور حسابرسی مالیاتی شهر و استان تهران، در خصوص نحوه بررسی درآمد کتمان شده مالیاتی و قول‌هایی که شون دادن در خصوص اینکه حد اکثر همکاری رو با مردمی که به هر حال در این وضعیت کرونایی دچار مشکلات معیشتی شدن انشالله داشته باشن. متشکرم. دوازده و 43 دقیقه اینجا استودیوی شبکه رادیو گفتگوست و شما شنونده مجله خبری و تحلیلی رویداد هستید. موضوع بعدی ما هم همچنان در دایره اقتصاد می گنجه. در خصوص ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در موافقت با آزادسازی سهام عدالت در پی درخواست رئیس جمهور صحبت خواهم کرد با آقای دکتر محمد جواد شیخ، ایشون مدیر عامل اسبق کارگزاری سهام عدالت هستن. لطف کردن پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن. سلام می کنم به ایشون.
سلام عرض می‌کنم خدمت ارسالی و شنوندگان عزیز برنامه.
سپاس فراوان. آقای دکتر شیخ، در خصوص این درخواستی که رئیس جمهور از رهبر معظم انقلاب داشتن در زمینه موافقت با آزادسازی سهام عدالت و ابلاغی که رهبر معظم انقلاب فرمودن، با شنوندگان ما صحبت می‌کنید؟ چه بوده ماجرا؟ یه مقدار به ما اطلاعات بدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که سهام عدالت بعد از 10 سالی که تموم شد آزاد می شد و اگه خاطرتون باشه سازمان خصوصی‌سازی در واقع اعلام کرد به افرادی که مشمول سهام عدالتن که با توجه که 10 سالشون تموم شده هر کسی مایل هست ما بقیه بدهیش رو که کسر نشده هنوز از در واقع سود سهام سبد سهام عدالت واریز کنه، اگر کسی مایل نیست واریز نکنه. و یه بخشی از مردم واریز کردن که صاحب 1,000,000 تومان شدن، یه بخشی واریز نکردن که سهامشون کم شد، یعنی شد 400 خورده‌ای 500 خورده‌ای بنا به اون چیزی که چیز بود، و یه سری که گروه‌هایی بودن که تخفیف خورده بودن توسط مقام معظم رهبری که اونا صد به صد واریزی نباید میکردن و یه میلیون تومن شد. حالا این سهامی که دست مردمه در واقع قابلیت معامله نداشت و در واقع مردم نمیتونن بفروشن. این در واقع نامه‌ای که ریاست محترم جمهوری به مقام معظم رهبری دادن مبنی بر این هستش که بشه این در واقع سهامی که دست افراد هست، حالا هر رقمی که در واقع هست، اینا میتونن تو سامانه سهامدار ببینن هر کسی سهامشون چقدره، این قابلیت فروش داشته باشه، یعنی عملیاتی بشه برای فروش که حالا کسی خواست این دارایی رو بفروشه بفروشه، کسی خواست دارایی رو نگه داره و سودش رو بگیره سودش رو بگیره.
آها، پس حالا به نظر شما این اتفاق چه تغییر و تحولاتی ایجاد خواهد کرد؟ میتونه به عنوان مثلا یک منبعی برای فعالیت‌های اقتصادی باشه؟ و بعد یه نکته‌ای که وجود داره آقای دکتر شاه، که تو این زمینه خواهش میکنم که اطلاعات دقیق به ما بدید، به هر حال ما یه سابقه بدی هم از این نحوه واگذاری‌های اشتباه داریم، مثلا دارایی‌های بخش دولتی و بخش خصوصی و مشکلاتی که به وجود آمد، چه مواردی باید رعایت بشه در خصوص این واگذاری‌ها که مشکلاتی از این دست به وجود نیاد؟ تو این زمینه هم اگر لطف کنید و اطلاعاتی به ما بدید.
ببینید این در واقع سهام دولت که در آزاد میشه در قالب صندوق‌های قابل معامله یا ETF هست که مثل صندوق‌هایی که الان در واقع راجع به پالایشگاه‌ها و راجع به در واقع بانک‌ها و بیمه‌ها و فلزات و ارزم به خدمت خودرو طراحی کردن که اولین سبدشون در واقع اولین صندوق که شامل بانک‌ها و بیمه‌ها در اتاق بود، این سهام ذاتاً به همین صورته. طبیعتاً وقتی که در واقع توی سبد قابل معامله قرار میگیره، اون مدیریتش با اون متولی در واقع صندوق هست و اونها مدیریت میکنن که طبیعتاً بایستی افراد حرفه‌ای اونجا باشن تا بتونن مدیریت. وضعیت که فعلاً هست توی سهام ذات این است که 30 تا شرکت سرمایه‌گذار استانی هست که این 30 تا شرکت سرمایه‌گذاری استانی در واقع 50 تا شرکت رو در واقع بهشون دادن سبدش رو به در واقع تناسب مردم، یعنی الان در واقع توی یه مرحله این میخواد به صندوق قابل معامله و بعدش از مرحله بعد دیگه خود صندوق ها وقتی که در واقع معامله میشن افراد حرفه‌ای بیان خرید کنن شرکت های سرمایه‌گذاری اینها، احتمالاً دست اونا خواهد بود، ولی تو این مرحله این بحث هستش.
بله آقای دکتر شیخ، حالا به عنوان شخصی که مدیر عامل اسبق کارگزاری سهام ادارت هم بودید و از نزدیک در جریان این مسئله، چقدر این طرح اعطای سهام ادارت رو حالا با توجه به سالهایی هم که داره ازش میگذره، چقدر این طرح رو در عرصه اقتصادی کشور یک طرح موفق ارزیابی میکنید؟ چقدر توانسته به اهداف خودش برسه و اگر نتوانسته چه مشکلاتی وجود داشته؟ میخوام یه مقدار برای ما این مسئله سهام ادارت رو تجزیه تحلیل بکنید از لحاظ میزان موفقیت و میزان نیل به اهدافی که براش پیش بینی شده بوده.
عرضم به خدمتون که هدف اولی از سهام ادارت این بود که مردم بیان دخالت کنن در واقع سرمایه گذاری های کشور و در بنگاه ها و عرضم به خدمتون سهیم بشن در اقتصاد کشور، و یکی از در واقع اهدافش این بودی که ثروت خانوارهای ایرانی رو ببره بالا، یعنی مردم از طریق این در واقع سهام در واقع و سودی که میگیرن ثروتشون بالا بره، و عرضم به خدمت شما که هدف بعدی این بود که در واقع با فرهنگ سهامداری آشنا بشن. ولی خب ببینید چون سهام اداره تا به حال قابلیت معامله نداشته و سودی هم که داده شد منهای اون سودای اولی که داده شد و این سودایی که بعداً در واقع سازمان خصوصی الان که 2 سال داره واریز میکنه از محل بدهیشون مستهلک شده، در واقع یه مقداری هنوز چیز هست، ولی بازم اگر آزاد بشه خود سهام قابلیت معامله پیدا کنه، این باعث میشه که یه جمعیت بالایی که الان 54-55 میلیون نفرن با فرهنگ سهامداری، با فرهنگ در واقع بنگاهداری، با فرهنگ در واقع بورس اینا آشنا بشن. این بله یه در واقع چیز هست، ولی تا زمانی که این عملیاتی نشه خیلی از مردم سر در نمیارن، یعنی حتی سودایی هم که به حسابشون ریخته رو بعضی‌ها نمیدونن بابت چی ریخته شده، کی ریخته شده، کجا ریخته. البته اینا همه برن تو سامانه مشخصه که چه سودی رو واریز کرده سازمان کوه سازی به چه حسابیشون و مبلغش چقدره. به هر حال این باعث میشه که توی مراحل بعدی مردم بیشتر آشنا بشن با فرهنگ بورس، فرهنگ سرمایه گذاری و شرکت داری و بحث
کرد. و این سوال آخر فقط خیلی کوتاه خواهش میکنم، حالا با ترجمه که آزاد شده و امکان خرید و فروش پیدا کرده و جنسش هم یک اوراق بهادار هست، به نظرتون امکان حضورش در بورس و معاملاتش وجود داره با ترجمه که الان بورس هم رونق گرفته؟
قطعا باید تو بورس معامله بشه، اصلا راهی دیگه نداره، طبق قانون هم باید
تو بورس معامله شه.
بله.
بسیار متشکرم، ممنونم آقای دکتر شیخ، خیلی استفاده کردیم، خدا نگهدارتون باشه. خب شنوندگان عزیز، صدای آقای دکتر محمد جواد شیخ رو شنیدید، باشون صحبت میکردم. ایشون مدیر عامل اسبق کارگزاری سهام عدالت بودن در خصوص موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی سهام عدالت که امکان خرید و فروشش فراهم شده، و آقای دکتر شیخ هم به ما گفتن که دیگه امکان حضورش در بورس فراهم خواهد شد. متشکرم. شنوندگان عزیز، 12:51 دقیقه پایان وقت برنامه مجله خبری و تحلیلی رویداد امروز رسیدیم. خیلی متشکرم که ما رو شنیدید. بسیار بسیار تقاضا دارم که در زمان افطار و در لحظه مناجات‌های سحرگاهیتون همه مریضان رو و همه مردم ایران رو و بنده و همکارانم رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون باشه تو فرصت‌های آتی.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون که با برنامه رویداد با شما همراه بودن. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:02 است. انشاءالله که آماده باشید برای برپایی نماز اول وقت، فریضه‌ای که بسیار تأکید شده که در وقت خونده بشه. الهی، سر عاشق شدنم لطف طبیبانه توست، ورنه عشق تو کجا، این دل بیمار کجا؟ کاش در نافلت نام مرا هم ببری، که دعای تو کجا، عبد گنهکار کجا؟ امیدواریم همه شما عاشقان امام زمان آماده باشید برای شنیدن کلام خدا، و امیدواریم همه شما هموطنان گرامی در این لحظات دعا و مناجات بتوانید از کلام قرآن، از کلام خدا، کلام بندگی، هدایت بهره برداری بکنید. قرآن کتابی است که هیچ تر و خشکی نیست که در این کتاب وجود نداشته باشد. برای رسیدن به حق و برای رسیدن به عبد و بندگی، همه ما مکلفیم از این کتاب هدایت بهره برداری کنیم. امیدواریم در ماه مبارک رمضان به این توفیق دست پیدا کنیم انشاءالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة فتسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيرسل